أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، در اثبات ترجیح ما یکون و فریضتن علا ما یکون و سنتن، به طریق اول که با استناد به روایات ثلاثه بود که سه تا روایت داشتیم، با استناد به این سه روایت ترجیح ما یکون و فریضتن علا ما یکون و سنتن درست هست، تمام هست یا تمام نیست. تمامیت استدلال و تمامیت این طریق متوقف بر این بود که من حیث سند لااقل بعضی از این روایات معتبر باشند و من حیث دلاله هم دلالتش بر این مدعا تمام باشد و مشکلی در التزام به مضمون این روایات وجود نداشته باشه. از جهت سند بحث در این در جلسه قبل مطرح شده و تمام شد. قسمت دلالت مونده، آیا من حیث دلاله این روایات ثلاث قابل استناد هستند برای اثبات مدعا یا نیستند؟ در این قسمت همونطور که اشاره شد، این بحث در کتاب الطهاره در بحث تفصیل میت عنوان شده، در بعضی از فروع دیگه هم در کتاب الطهاره به مناسبت این روایات اونجا آورده شده. مرحوم آقای خویی در استدلال به این روایت من حیث دلاله اشکالاتی دارن، اشکالات متعددی در این قسمت دارن که اشارات قبلا هم اشاره شده در همون موضوع جلد ده صفحه 412 به بعد. در مرمای خویی اشکالاتی داره، مرمای تبریزی هم در بحث غسل حیض به مناسبت این که به مناسبت این مسئله که اگر زن پاک بشه از حیض ولی برای طهارت آب به اندازه کافی هم برای غسل حیض هم برای وضو نداشته باشه، بنابراین که کل غسل یغدی عن الوضو، که دیگه این تفاهم فرض نمیشه، بنابراین که غسل مغنی از وضو نباشه و زن غسل حیض مغنی از وضو نباشه و زن در بعد از اینکه غسل حیض را هم انجام داد برای نماز خوندن احتیاج به وضو هم داره، به مناسبت در اون بحث این روایات را اونجا مطرح کرده و در استدلال به این روایات اشکال فرمودن. در مجموع اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی در اشکال به این روایات ذکر شده، 4 اشکال در این استدلال به این روایات بیان فرمودن ایشون. بله، اشکال اول عبارت از اینه که ما حتی اون روایت مرحوم صدوق رو هم که نگاه بکنیم، روایت مرحوم صدوق فی نفس قابل التزام نیست، لا یمکننا العمل على طبقها. چرا؟ به جهت این که در اینجا این آبی که فرض شده که 3 احتیاج به این آب دارن، این آب نمیتوانیم فرض بکنیم که این آب ملک برای جنوب باشه و 2 دیگه مثلا غیر جنوب احتیاج به این آب داشته باشند. اینا مسئله را اینطور نمیتونیم فرض بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه آب مملوک خود جنوب اگه باشه، این وظیفه خودش را باید مقدم بکنه، آب را برای غسل خودش باید چیز بکنه، ولو دیگری هم مورد دیگری هم محتاج به این آب برای وضو باشه، ولی وظیفه او اینه که خودش آب را برای غسلش استفاده بکنه. پس نمیتوان این آب مفروض در این روایت را ملک جنوب حساب بکنیم، باید فرض بکنیم که این آب مشترک بین آب از آبهایی است که از اموالی است که مباح است و مشترک بین اینها هست. بله، مشترک در مشترک بین اینها هست. حالا که مشترک شد اشکال چیز میشه که خب در اینجا وقتی که آب اگه مشترک بر این باشه، یعنی مشترک باید فرض بکنیم که یعنی اشتراک در ملکیت، مباح بودن نه، چون مباح بودن یعنی حق استفاده داره، ولی مشترک در فرمایششون توضیح صحیحش هم اینه که یعنی ملک مشترک بین این ثلاثه باشه. اگه ملک مشترک هم باشه اینجا، بله، معنا نداره که این از سهم خودش بگذره و این مشترک شد حصه ای از این ما، سهمی از این ما مربوط به متمکن از وضو هست دیگه. خب اینجا وجه نداره که این از سهم خودش بگذره، این را به اشخاصی دیگه بده، یا همین که در این روایت فرض شده که در حکم در این روایت چیه؟ حکم در روایت اینه که جنوب اون، بله، جنوب غسل می کند، میت را به جای غسل تیمم می دهند، محدث به حدث اصغر هم وضو می گیرد. خب اگر این محدث به حدث اصغر سهم در این آب داشته باشه، سهمش نسبت به این آب برای عمل خودش کافی هست دیگه، چون دیگه سه نفر هستن دیگه، سهم او برای وضو اون غسل، یکیش غسل، یکیش غسل جنابت، یکیش ثلاثت اقصاله. با فرض اینکه سهم او برای غسل کافی هست، برای وضوع خودش کافی هست، معنا نداره که در مورد او حکم بشود که او از سهم خودش اغماز بکنه و این را بدهد به شخص جنوب که او غسل بکنه. مجوزی در این موارد نداره. بله، تیمم برای فاقد ما جایزه، ولی این شخصی که خودش واجد ما هست معنا نداره. خب این اشکال اول که قابل، بله، که مضمون این روایت در اون قسمت جواب که حکم شده است به این که آب را جنوب برای غسل جنابت استفاده می کنه، بقیه استفاده نمی کنن، بقیه تیمم کنن، این مضمون قابل التزام نیست. این یک اشکال. حالا برای اینکه خیلی طول نکشه دوباره تکرار لازم نیاد، حالا اشکالات رو که می خونیم یکی یکی، اگه ملاحظاتی جوابی نسبت به این اشکالات باشه همین در همینجا به ترتیب بیان بکنیم. اشکال اول اینه. خب این اشکال، بله، بله، جوابی که از این اشکال اول داده میشه اینه که، بله، اینطور نیست که در اینجا، بله، فرض بکنیم که این آب یعنی مفروض در روایت به مولد سوال جایی نیست که این آب مملوک جنوب باشه تا اون اشکال قسمت اول اشکال مرموهای کوی پیاده بشه، یا مملوک برای محدث به اصغر باشه تا قسمت دوم اشکال. چرا شما مورد روایت را یکی از این دوتا گرفتید که اشکال پیدا بشه؟ ممکنه در این موارد بگیم این مال شخصه، اصلا شخص رابعی هست که اون میتواند این را در اختیار اینها قرار، بله، در اختیار یکی از این سه مورد قرار بدهد، یا به جنوب بدهد برای غسل، یا به محدث به اسفل بدهد، یا برای تغسیل میت، یا با اینجوری فرض میکنیم، یعنی هم میشود مورد روایت بر اینجا. اگه بر این در این مورد فرض بشود مشکل از این جهت نیست دیگه، بالاخره در اینجا سوال شده. امام علیه السلام وظیفه اون شخص ثالثی که خودش مکلف به یکی از این امور نیست، وظیفه شخص ثالث رو اونجا بیان کرده که کدوم یک از اینها را مقدم بکنه در مقام استفاده از آب، کدوم یک از اینها را مقدم بکنه. یا این مورد هست که مال ملک شخصی افراد، یا اینکه فرض بکنیم که این آب از مباحات هست و هر سه نفر نسبت به برای هر سه جهت ید دارن، هم مالک هم جنوب که احتیاج به غسل داره ید بر این داره، هم اون کسی که میخواهد وضو بگیره ید داره. اینجا اینا هم که یکی از اینها نمیتواند بدون بدون راضی کردن دیگری این کار را انجام بده. روی حساب از مباحات مشترکه هست. اینطور نیست که هر کدوم از اینا قدرت بر سر قدرت تام بر صرف این آب در اون مقصود خودش در مورد احتیاج خودش داشته باشه. این اگه به این مورد روایت را اینجوری فرض بکنیم که ملک شخص آخر باشه، شخص رابع باشه، یا از مباحاتی باشه که اینها یدشون نسبت به او علی حد سوا هست و لا یقدر و کل من هما مستقلن، دیگه این اشکال اول یا نداره. اشکال اول در صورتی وارد هست که مفروض در روایت جایی باشه که این آب ملک شخص جنوب هست، به خصوص به تمامه، یا ملک مشترک هست، بر ملک مشترک است که هر کدوم از اینا نسبت به سهم خودش میتواند تصرف کنه. ولی اگه مورد روایت چیزی دیگه باشه این اشکال اول وارد نمیشه. این اشکال مناقشه اول. مناقشه دوم اینه که ایشون فرموده اصلا اون چی که در روایت به عنوان سوال فرض شده یک امری است که یلحق بالمعمیات، دیگه این یعنی سوال فرضی محض معماگونه هست. سوالی که ناظر به وقایع خارجی باشد نیست. چنین سوالی هیچ واقعیت خارجی پیدا نمی کنه، ناظر به واقعیت خارجی نیست. چرا؟ به جهت این که در این روایت فرض شده که جنوب هست و میت هست و محدث به اسخر، بعد هر کدوم از اینها هم یه حاجتی دارن برای یک جهتی و بله نسبت به دو تا از اینها، یعنی این آب منحصراً برای یکی از اینها، یکی از این ثلاثه هست، به طوری که جمع بین دو تا نمیشه. یا باید یک نفر در وضو محدث اسقر در وضو صرف بکنه، یا جناب در غسل صرف بکنه، یا اون که یا برای میت سه غسل میت. خب این فرض قابل تحقق نیست. چرا؟ به جهت این که خب یه طرفش مثلا غسل میت هست، اگه غسل میت سه تا مثلا چیز داره دیگه، تغسیل میت سه بار باید میت رو غسل بدن. اون جایی که فرموده که اگر آب به اندازه‌ای باشد که برای تغسیل میت سه بار کافی باشه، خب دیگه برای وضو گرفتن مگه چقدر آب احتیاجه؟ البته تعبیر ایشون اینه که به اصطلاح برای وضو یک غرفه که بیشتر نیست. خب آبی که سه تا غسل میت را تأمین میکنه دیگه به اندازه یک مشک دیگه گنجایش داره که برای وضو. این که فرض بشه که برای یکی از این ثلاثه به خصوصه ها هست، برای به طوری که جمع نمی شود با دیگری، این فرضی است که لا واقعیت له. و همین دو حالا قسمت دیگرش میشه بهش اضافه کرد، این که یه قسمت را خود ایشون اضافه کرده، فرموده که با توجه به این که غساله وضو، غساله حدث اکبر اصغر، ماء مستعمل در حدث اصغر قابل استفاده برای تطهیر از حدث هم هست، خب اینجا در همین مورد بیان اول این شخص وضو بگیره، بعد اون آبی که برای وضوع او کافی باقی میمونه ولی ماء مستعمله برای غسل جنابت دیگری استفاده بکنه. یه جهت دیگه هم که ممکنه بهش اضافه بشه اینه که خب اگه برای آب غسل، برای آب به اندازه‌ای باشه که برای سه تا بله آب به اندازه‌ای باشه که برای سه تا غسل میت کافی باشه، خب از این طرف آب برای سه تا غسل هفت حتما برای یک وضو و یک غسل حتما کافیه دیگه، معنی نداره که اینجور فرض بکنیم که بگیم واقعا اینکه در روایت فرض شده است که لا یمکن صرفش الا در احد موارد. این میشه حالت سوال معماگونه که واقعیت خارجی نداره. این حساب جوابی هم که بر اساس این سوال داده شده نمیشه به این جواب ملتزم بشه. خب این اشکال دوم. نسبت به این اشکال هم ممکنه جواب داده بشه به این که ولو سوال فرضی باشد واقعیت نداشته باشه، ولی علایالن یه از یه امری سوال شده، از یه موردی سوال شده، امام علیه السلام نسبت به این سوال فرضی اگر حکمی را بیان بفرماید در همین مورد فقط اکتفای به همین مورد حکم بکنه، خب اینجا کنه فایده‌ای برای این جواب وجود نداره. یه سوالی که هیچ وقت واقعیت نداره امام علیه السلام جوابی به او بفرماید که هیچ وقت قابل استفاده نیست، ولی اگر در مقام جواب از سوال فرضی نکته‌ای بیان بشه که اون نکته هم در جواب این سوال فرضی را میدهد و هم به عنوان یک قاعده عام در جاهای دیگه قابل استفاده هست، خب این چه اشکالی داره؟ ولی سوال را شما بفرمایید که ممکن نیست تحقق او، ولی امام نسبت به همین سوالی که فرض نادری است که لا یمکن وقوعه، همین را که راوی سوال کرده یه جوابی داده، از این جواب یه قاعده کلی استفاده بشه. در این روایات هم قضیه به همین نحوه که امام علیه السلام اینجوری فرموده که در این موارد، در مورد تزاحم اینجوری غسل، بله در موارد تیمم اینجوری بله غسل جنابت مقدم هست به خاطر اینکه این فریضه هست و اون سنت. خب با همین بیان قاعده تقدیم فریضه علی سنت استفاده میشه، یعنی یه مطلب مهمیه به عنوان یه قاعده در مواردی که فرض بشه. اگر سوال هم سوال فرضی باشه که لا یتحقق نادرن، اینطور نیست که همه جا جواب دادن به این سوال فرضی بیفایده و کلغ حساب بشه، بلکه در مواردی که با جواب مشتمل بر قاعده کلیه هست این فایده این جهت را داره، این به درد این جهت میخوره. روی این حساب رو همین جهته که در بعضی از جلسات و قعده ها مثلا بعضی از فروی علم اجمالی مثلا مطرح میشه که اگه علم اجمالی پیدا بکنید بگه این امر اتفاق افتاده یا اون امر اتفاق افتاده، و اون فرد ممکنه یه فردی باشه که هیچ وقت محقق نشه، ولی در حل اون مسئله، در جواب دادن اون مسئله نکاتی به کار برده میشه، قواعدی به کار برده میشه که اون قواعد احتیاج به تنقید داره. اون قواعد اونجا مثلا در این مورد ولو مفید اثر عملی نباشه، ولی برای موارد دیگر قابلیت اثر را داره. روی این حساب ترک کردن این مواعظ که با اینکه دعوه بله که ما این که در به بعضی از جلسات هست از این جهت مشکلی نداره، یعنی جلسات خالی از فایده نیست، یعنی اشتغال به ما به امری که بی فایده و لغو باشه حساب نمیشه به خاطر این قضیه. در جواب دادن از سوالات فردی هم بله به همین صورته. حالا البته این که جلسات همه بر اساس همین تصویرهای علم اجمالی اینا باشه این خصوصیت نداره، ملاک اینه که بله یعنی اونی که متوقع هست، اونی که مطلوب هست، اینه که مشتمل باشه جلسات بر مطالب علمی. حالا خود همین فروع علم اجمالی و فرضهای مختلف یکی از این موارده ممکنه، در نه تنها ممکنه بلکه عملا اینطوره دیگه، که بله تر کردن مباحث و موضوعات فرو در جلسات از انواع مختلف خود این خصوصیت داره، کمان که دعب بعضی از علما اینطور هست، از متقدمین هم اینطور بوده. الان یادم این مقدار یادم مونده به صورت مبهم که در این بله زندگی نامه مرحوم های عراقی میخوندیم که ایشون اونجا بود، از ایشون نقل میکنن که مثلا مرحوم های بروجردی اومده بود به دیدار من، حالا نمیدونم بازدید بود دیدار اینا، ولی تعبیرشون بود که در اون جلسه ایم که اومده بود مثلا فروعی را مطرح کرده، استفتاءات اینا مثلا آورده شد اینا، بعد اضافه ای داشت که دعویشون این بود که فرمایی بود که هر جا مثلا هر مجلسی پیدا می شد اینا را مطرح می کرد، یعنی مجلس را همراه می کرد با بحث علمی در این فروع اینها. یه نکته دیگه اینجا حالا اگه یادم باشه به صورت دقیقه اونجا بود که چون دعوی های بروجردی اینطور بود و ممارست زیادی مثلا با کتاب قدمات با جواهر اینها داشت، اگه اشتباه نکنم در همون جا بود که ایشون فرمود که اونجور چیز بود که در هر بحثی که احتیاج به جواهر پیدا می کرد کتاب خاص را مثلا می آورد باز می کرد، همون مسئله مربوط به اون همون مطالب مربوط به اون فر هم اونجا عنوان می شد. حالا مقصود این که این که در این روایت عبدالرحمن ابی نجران فردی که در روایت شده فردی است که لا یمکن تحققه، این مانع از استدلال به روایت در قسمت جواب امام علیه السلام با توجه به اینکه مبین قاعده کلی هست این نیست. این یه جهت ممکنه کسی بگه که در این موارد این بله اصلا این که فرض نادر فرض لایتحقق است این معلوم نیست، به خاطر این خصوصیتی داشته باشه، هر کدوم از اینا مثلا یه جوری باشه که باید یکی از اینها به خصوصی مثلا در یه موردی به خصوصی صرف بشه، یا اون شخصی که شخص رابع هست به چند نفر نمیخواد بده، فقط این را برای یک نفر از اینها یک مورد قرار داده، دون حساب این سه تا مورد با هم دیگه جمع نمیشه. این یعنی این که غسل جناب با تقصیل ثلاثه میت با وضو بالاخره عملا با توجه به تقیدی که در رضایت اون شخص رابع هست اینا رو با هم به یه نفر به یه مورد بیشتر نمیخواد بده، یا به خاطر مثلا خواهش نفسانی خودش یا جهات دیگه یکی پیشش هست، روی حساب به چند نفر نمیخواد بده. خب اینجا تنافی بین در اینها به این صورت پیدا میشه. حالا این عمده همون قسمت اوله که جواب اوله که مجرد عدم وقوع مورد برای فرد سؤال در روایات مانع از استدلال به جواب امام در روایات نمیشه در جایی که مبین قاعده عام باشه.
کار نقل هم باشه راوی سوال لفظی پرسیده که فرض تفسیر امام شما جواب شدن دیگه، یعنی میگیم جواب امام نیست
نه همین که یعنی کنه نمیشه کنه امام باید اینجور توجیه کرد که نه کنه مرحوم امام علیه السلام در اینجا این بیان امام هیچ فایده بر او مترتب نمیشه دیگه، چون چنین چیزی اصلا واقعیت ندارد تا امام حکم را
فرض واقعیت نداشته باشه
دیگه.
جواب حکم الله هست یعنی
همین دیگه، اگه چی دیگه واقعیت نداشته باشه دیگه حکم این نیست دیگه،
موردش واقعی مثل احکام
بیان بی فایده میشه
دیگه، فرض میکنیم تا قیامت موضوعش
محقق نه موضوع مشخص الا حکم به موضوع ولی هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه. حالا مقصود اینجا خصوصیتش اینه که فقط اون حکم اون مورد بیان نشده، قاعده کلی بله قاعده کلی از این روایت استفاده میشه به خاطر افاده قاعده کلی. این کلام کلام مفید در فایده کثیره هست، نه اینکه کلام بی فایده باشه. بله شبیه اونجایی که در بحث روایات استصحاب و اینام گفته شده به این که مثلا ولو برای در بعضی از سهای زراره ولو برای صحیح بودن عمل احتیاج به استصحاب هم نیست، ولی امام علیه السلام در جواب این سوال از راه استصحاب بله نماز شخص را تصحیح بفرماید، به خاطر اینکه با این بیان کبرای حجیت استصحاب هم معلوم میشه، غیر از اینکه حکم این مورد معلوم میشه ولو عملا احتیاجی به این نبود، ولی در ضمن این جواب چون یک قاعده کلی بیان میشه فهمیده میشه، اینجور بله حرف زدن بیفایده حساب نمیشه. این اشکال دوم. اشکال سومی که ایشون فرمودن اینه که
لازمه نظام بی جواب اینه که اگر دو تا سنت با یک فریضه هم تضاهم کرد، فریضه باید مقدم بشه، چون هم میشد وضو بگیره و هم قصد جواب.
نه حالا اون یه بحث دیگه، این که تعدد داشته باشین اینا، اینی که میفرمایید اینا از این چیز بعدی معلوم میشه، از این در جواب از اشکال ثالث اونو مطلب عرض میکنم که جواب این داده میشه. اونی که این جور از این روایت استفاده میشه اینی که یک سنت با یک فریضه اگه در نظر گرفته بشه اینه، اما یک سنت یک فریضه با فریضه دیگر یا یک فریضه با دو تا سنت، اینا در این از این روایت نمیشه استفاده کرد، چون در اینجا با توجه به توضیح بعدا داده میشه اینجا در مورد روایت غسل جنابت هست، تغسیل میت هست و وضو. غسل جنابت در کتاب ذکر نشده، ببخشید غسل تغسیل میت در کتاب ذکر نشده، ولی غسل جنابت ذکر شده، وضو هم ذکر شده، وضو هم فریضه هست دیگه. امام علیه السلام در اینجا برای اینکه به جنوب غسل آب داده بشه از این قاعده استفاده کرده، اما اینکه چرا با اینکه غسل جنابت فریضه هست وضو هم فریضه است، در این قسمت که باید غسل به جنوب بدهد نه به متوضئ، در این قسمت که از او استفاده نکرده، اون یه وجه دیگه ای داره. اون بچه دیگه چیه؟ ممکنه همون مطلبی باشه که قبلا بیان شده بود که غسل مثلا به خاطر اینکه انقای از وضو هست و اینها، این طهارت اشد میاره، کسی که محدث به حدث اکبر باشه اون حدث در او حدث شدیدتر هست، اون مثلا اهمیت رفع او بیشتر از این هست، یا به خاطر این نکته اصلی این باشه. اینجا هم به نحوی هست که محدث به وضو ولو بله محدث به وضو ولو آب ازش گرفته بشه، ولی چون با تیمم میتواند به مرتبه از او برسه، در حقیقت این حدث ناقص را به یه مرتبه هم تازه میتواند رفع بکنه، چون به یه مرتبه میتواند رفع بکنه دیگه در تنافی با غسل این دو نیست که در عرض غسل باشه، غسل جنابت بر اون مقدمه، ولی اون چیزی که مربوط به قاعده هست قسمت تقدیم غسل الجنابه علی غسل المیته، ولی قسمت تقدیم غسل الجنابت علی الوضوء اون یه بچه دیگه ای داره، اون حساب اونا نمیشه با من اشکال باشه. این اشکال دوم این بود. اشکال سوم اینه که این روایت عبدالرحمن ابی نجرا، بله عبدالرحمن ابی نجار، این روایت با این مضمونی که در این روایت داره این معارض هست به یه صحیحه، با صحیحه ابی بصیر که در صحیحه ابی بصیر در همین در موردی که جنوب با محدث به حدث اصغر فرض شده، در اونجا امام علیه السلام در صحیحه ابی بصیر حکم فرموده به ترجیح جانب وضوع و این که جنوب بیا تیمم بکنه. این صحیحه ابی بصیر در باب در همون باب 18 از ابواب تیمم حدیث دوم اون باب و انه یعنی صاحب میفرماید که مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از صفار حدیث اول رو از صفار نقل کرده، در ذیل همون حدیث اول شیخ به اسنادش از صفار بوده اینجا داره و انها یعنی شیخ به اسناد یعنی صفار المحمد ابن حسین که ابن عبدالخطاب باشن وحیب ابن حفظ که ثقه است ان ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قوم کانوا فی سفر فأصاب بعضهم جنابتون و لیس معهم من الماء الا ما یکفی الجنوب لغسله. خب اینجا چیکار بکنن؟ یتوضعون هم و افضل او یعتون الجنوب فیغتسل و هم لا یتوضعون. خب اینجا این آب را بدن به یه جنوب که او فقط غسل بکنه بقیه تیمم بکنن یا اینا وضو بگیرن و جنوب تیمم بکنه چیکار بکنن؟ در جواب این سوال امام علیه السلام فرموده یتوضعون هم و یتیمم الجنوب. در اینجا امام تقدیم را با غسل جنابت بله تقدیم را با وضو گرفته نه غسل جنابت. پس مضمون صحیحه عبدالرحمن بن ابی نجران معارض هست به این صحیحه این. خب این مضمون وقتی معارض داشته باشه که دیگه نمیشه به این اخذ کنه، با وجود این معارض نمیشه باید به روایت ابن ابی نجران اخذ کنه. این اشکال سوم. جوابی که از این اشکال داده میشه اینی که مفروض در این روایت با اون چه که در روایت ابن ابی نجران اومده مختلفه. در اونجا شخص واحدی فرض شده که میخواهد وضو بگیرد، برای وضو احتیاج به آب داره، یه نفرم هست جنوبه، یک محدث به اسخر با یک جنوب فرض شده. ولی در اینجا سوال اینه که کانو قومن کانو فی سفر که بعضی از اینها جنابته و خود اینها بقیه هم احتیاج به وضو دارن دیگه، بقیه احتیاج به وضو دارن، یکی از اینها هم جنوب شده. اونجا افراد متعددی از محدث به اسخر فرض شده، در جایی که ممکن بین اینها تفصیل باشه دیگه، اونجایی را که افراد متعددی فرض بشود که در حق به همه اونها حدث اسخر بخواد رفع بشه، اونجا بله اون وضو گرفتن مقدمه بر غسل جنابته. ولی این ملازمه نداره با اینکه در جایی را که یک محدث به اسخر با یک جنوب فرض بشه. در این حساب این صحیحه ابی بصیر معارض با روایت ابن ابی نجران حساب نمیشه. اونجا تو مورد روایت ابن نجران محدث به اسخر واحد با جنوبه. این اشکال سوم. جنابت ولیس ما یک فل جنوب لغسل یتوضعون هم هو و او یعتون الجنوب یه نفر بعد هم یعنی یه نفر، چون در میگه بقیه وضو بگیرن به این یک نفر بدن خودشون وضو بگیرن، یکی از اینها چیز کرده دیگه، این فرد اینه دیگه، بالاخره متوضع متعدد حساب شده. تعبیر خود سائل اینه که جماعت وضو بگیرن، این جنوب غسل بکنه یا آب را بدن جنوب بله، یا این جنابت جماعت وضو بگیرن این جنوب تیمم بکنه یا آب را بدهن به این جنوب او غسل بکنه خودشون تیمم بکنن. این علایاله این مورد این روایت با اون یکی نیست تا بگیم این معارض حساب میشه. این اشکال سوم. اشکال چهارمی هم که فرمودن اینه که در جواب امام اینجا ما تعبیری که وارد شده ما نمیفهمیم که مراد امام از این تعبیر چیه، چون عبارت اینه که لأن غسل الجنابت فریضه به غسل المیت سنه و تیمم للآخره جائز. این که در برای وضو در قسمت وضو امام فرمود تیمم بکنه چون تیمم برای او جائزه، این مراد از جواز تیمم برای آخر اگر مشروعیت تیمم باشه، خب این مشروعیت تمام تیمم عند فقد الماء امری است که برای غسل جنابت هم برای جنوب هم ثابته. جنوب هم در خود آیه فرموده که فطر رو اگر آب نداشتی تیمم بکنی. اگر مقصود از تیمم للآخر جائز جواز مشروعیت تیمم باشه عند فقد الماء، این در چیزم هست. بعد این یه جهت. جهت دیگه این که در این روایت غسل جنابت بر وضو ترجیح داده شد، وجه ترجیح داده شد با حال این که هم غسل جنابت فریضه هست هم وضو فریضه هست، بله غسل میت سنت هست، چون دلیل دال بر او فقط روایاته، ولی وجوب وضو مثل وجوب غسل هر دو مستند به کتابه. خب وقتی مستند به کتاب بود بچین، یعنی که اینجا جایی نیست که غسل جنابت ترجیح داده بشه بر وضو، چون فریضه ملاک ترجیح اگه فریضه بودن باشه، فریضه وجه مشترک و مزیت مشترک بین این دو هست. روی حساب این ما نمیتونیم این را هم بکنیم، اون چه که در این روایت اومده قابل فهم برای ما نیست، به صورت واضح معنای مشخصی برای ما نداره، باید هم بکنیم. الا تعبد المحض قابل التزام نیست و علمش را به اهلش حق بکنیم، یا این علت را لااقل در اون مورد به اون ملتزم بشیم، ولی جوری نیست که بتونیم از اون قاعده استفاده کنیم، چون قابل فهم برای ما نیست. خب این قسمت هم جوابی که از این داده میشه اینه که اون چی که در این روایت در اون تعلیل اومده، اون مورد استدلال اون قسمت اوله که غسل جنابت بر غسل میت ترجیح داده شده، ملاک تقدیم هم فریضه بودن هست، ولی این که غسل جنابت فریضه هست به خاطر فریضه بر غسل میت ترجیح داده میشه، این معناش این نیست که این معناش این نیست که هر چیزی دیگه ای که فریضه هست او در عرض غسل جنابته. فریضه بودن یکی از وجوه تقدیم احد المتزاحمین بر متزاحم دیگره. معناش این نیست که تنها مرجی این باشه تا شما ملازمه نداره باید. یعنی معنای ترجیح انحصار در ترجیح نیست و ملازمه نداره با نفی ای مرجح آخر، تا شما این اشکال رو بفرمایید که در اینجا نسبت به وضو چجور ترجیح داده شد و حال اینکه وضو هم فریضه است. وجه تقدیم غسل جنابت بر وضو همین فریضه، غسل وجه تقدیم غسل جنابت بر غسل میت فریضه بودن هست، ولی وجه تقدیم غسل جنابت بر وضو نکته دیگه ای هست که این نکته به صراحت در این روایت بیان نشده، ولی قابل استفاده از روایات دیگه هست که نکته عنقا بودن و این که حدث اکبر نسبت به حدث اصغر در اون حیثیت حدث بودن شدیدتر هست، اون رافعش هم به اصطلاح طهارت اکثر می آورد. این نکته هست. روی حساب این مطلبی که در این روایت اومده به حسب اون مقداری که قابل استدلال برای مورد احتیاج از در استدلال، چیزی نیست که قابل فهم برای ما نباشد تا لزوماً حمل بر تعبد محض بشه. پس این اشکالات چهارگانه‌ای که در کلام مرحوم آقای خویی در بحث قسمت دلالت این روایت اومده، این اشکالات هیچ کدوم به نظر تمام نرسیده و قابل مناقشه و ملاحظه بوده. در کلام مرحوم آقای تبریزی در این بحث که در همونطور که اشاره شد، در جایی را که زن از حیض خون حیض پاک شده ولی تمکن از وضو به غسل معن نداره، تمکن از وضو به غسل معن نداره، اینجا چی کار بکنه؟ در اونجا همونطور که عرض شد، بنابر این که غسل مغنی از وضو نباشد و بر زن لازم باشد هم وضو و هم غسل. اونجا ایشون بعد از اینکه مطلب رو در اونجا فرموده که در این موارد بله باید در این موارد باید غسل انجام بدهد و نوبت به وضو نمیرسه بلکه تیمم میکنه، کما اینکه خود مرحوم سید صاحب العروه هم در اینجا فرموده که باید غسل حیض رو انجام بدهد برای وضو باید تیمم بکنه، یه اشکالی مطرح شده که اینجا تا تضاهم بین فریضه به سنته، چون غسل الحیض که در کتاب مجید نیومده که برای حیض غسل کنید، غسل حیض میشه سنت، غسل حیض میشه سنت، وضو میشه فریضه. خب و ما دلیل داریم بر این که عند تضاهم فریضه با سنت فریضه مقدم است. دلیل چیه؟ همین روایت ابن ابی نجران. این به عنوان اشکال مطرح شده که در براساس این اشکال حکم اون صورت بشود تقدیم وضو، نه بله نه انجام دادن غسل حیض. در جواب از این اشکال که مربوط به این روایت میشه، ایشون در مقام جواب فرمود که نه، اینجا از مواردی نیست به اون روایت دال بر تقدیم نمیشه استدلال کرد، بله من به این روایت دال بر تقدیم نمیشه در مثل این مورد استدلال بکنیم. چرا؟ دو تا وجه اونجا ذکر شده به عنوان اشکال. اونی که مربوط به محل بحثه همون اشکال اول هست که ایشون فرموده که اون صحیحه عبدالرحمن بن حجاج ناظر به جایی است که در حقیقت تزاحم در مورد دو تا شخص وجود داشته باشه، تزاحم در مورد دو تا شخص وجود داشته باشه و این و برای دو تا شخص من حیث تکلیف متوجه به او گیر پیدا بشه. ما اون ناظر به سید عبدالرحمن ناظر به صورت مزاحمت وجوب کل من الفعلین بالاضافه الى کل من الحیین هست. از یک طرف این شخص از امرش دایره بین این که از غسل برای جنابت خودش غسل بکنه یا میتی را که دیده برای او را غسل بدهد. از طرف اون محدث به حدث اسخر هم او برای او هم این تردید وجود داره که این آب را برای خودش استفاده بکنه یا برای تغسیل میت. اون وظیفه ای که محدث به حدث اسخر داره نسبت به تغسیل میت، نسبت به شخص جنوب که وظیفه نداره. پس دو تا حی مفروض در روایت دو تا حی هست که به لحاظ تکالیف متوجه به او تضاهم پیدا میشه. جمع بین این اطراف تردید و اطراف تضاهم ممکن نیست. اونی که روایت در اون قسمت وارد شده این چنین موردی هست و مربوط به چنین موردی هست، ولی این روایت اونچه که مورد بحث ما هست موارد تضاهم نسبت به مکلف واحد هست که زن در همون مثال زن نمیتواند هم غسل حیض بکند و هم وضو بگیره، شخص آخری در کار نیست، دو شخص در کار نیست. بله، روی حاصل این فرمایش این اشکال اینه که این روایت اگر دلالت بر تقدیم فریضه علی سنت هم داشته باشه در مواردی که در مربوط به مواردی است که تضاهم در مورد دو شخص دو مکلف پیدا بشه و شامل مواردی که تضاهم مربوط به فعل مکلف واحد باشه دو تکلیف به او متوجه بشه شامل این موارد نیست. این اشکال، این یک اشکال. خب نسبت به این اشکال ممکنه جواب داده بشه به این که اون چه که در این روایت به او استدلال میشه تعلیل در روایت. تعلیل مقتضای تعلیل اینه که هر چیزی که فریضه باشه در تضاهمش با چیزی که سنت باشه این قابل در این موارد این بله فریضه مقدمه، نکته تمام و نکته در تقدیم فریضه بودن هست. ولو مورد این روایت تکالیف متوجه الالحیین باشه ولی خصوصیت مورد که موجب اختصاص حکم مستفاد از تعلیل نمیشه. روی حساب این اشکال هم به طوری که این قاعده را به صورت کلی در موارد تضاهم تکلیفین در باب تضاهم معروف اون قاعده را این بعد روایت را از عنوان دلیل بر قاعده تقدیم از دست ما بگیره این اشکال هم تمام به نظر نمیره.